ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. ایران به تصمیم آمریکا در به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان واکنش نشان داد. شمار قربانیان واژگونی قایق در دجله به 92 تن رسید. نرخ تورم در سال گذشته 27 درصد اعلام شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشداد قاسم فرستم. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان واکنش نشان داد و این رفتارها را آغازگر دور تازه‌ای از درگیری‌ها در منطقه نامید. سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید ایران در این رابطه تمامی تحولات را به دقت رصد خواهد کرد و در این باره با سوریه و دیگر کشورها رایزنی می‌کند. بهرام قاسمی توییت دونالد ترامپ را تصمیمات شخصی و خلق‌السایه نامیده که خاورمیانه را به سوی بحران‌های پی در پی می‌برد. در همین باره با همکارم جمشید زن در استوری خبر همراه میشیم. جمشید، این خبر رو دنبال کردی؟ با جزئیات چه چیز بیشتری بیش از آنچه که من در خبر گفتم در تا به حال از این خبر آمده؟
بعد از اینکه آقای ترامپ در پیام توییتریش گفت که الان وقتش رسیده که آمریکا حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان رو بر رسمیت بشناسه،
تو بعد از 52 سال،
بعد از 52 سال تأکید کرده بود آقای ترامپ در توییتش. چند ساعت بعد از اون واکنش‌های شدید از کشورهای منطقه خاورمیانه شروع شد. اولینش از سوریه بود، طبعا که دعوای اصلی بین سوریه و اسرائیل هستش. سوریه که در سال 1967 بخش غربی رو بلندی‌های جولان رو از دست داده، بیانیه شدید لحنی از طرف وزارت خارجه سوریه منتشر شد که موضع‌گیری آقای ترامپ رو محکوم کرد. در این بیانیه موضع‌گیری آقای ترامپ حمایت یک جانبه و کورکورانه آمریکا از اسرائیل توصیف شده و گفته شده که پیام ترامپ در این واقعیت رو که بلندی‌های جولان بخشی از خاک عراق و سوریه بوده و خواهد بود تغییر نمیده. در این بیانیه همچنین تاکید شده که با توجه به این موضع‌گیری آمریکا، دمشق اکنون مصمم‌تر شده که از تمام راه‌های ممکن، تاکید کردن بس تمام راه‌های ممکن، بلندی‌های جولان رو آزاد بکنه، که این میتونه به عنوان اشاره به جنگ در بلندی‌های جولان از طرف سوریه باشه،
یک آژیر خطر بلند است به نوعی برای درگیری‌های آتی احتمالاً.
بله، این بیانیه وزارت خارجه سوریه در حقیقت، چون الان جنگ داخلی سوریه هم تسلط بشار اسد بر تمامی خاک سوریه دیگه تثبیت شده، این میتونه بازم آغازگر یک تنش دیگه باشه که آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بهش اشاره کرد. امروز در جلسه سازمان همکاری اسلامی سخنرانی میکرد آقای اردوغان و گفت که این نوع موضع‌گیری میتونه منطقه رو به سوی یک بحران جدید سوق بده. آقای اردوغان همچنین تأکید کرد که گفت نباید اجازه داد که به اشغال بلندی‌های جولان مشروعیت داده بشه. اما به واکنش دیگر هم از طرف احمد ابوالغیث دبیرکل اتحادیه عرب بود که یکی از نهادهای بانفوذ منطقه هست، که گفت این موضع‌گیری و اینکه آقای ترامپ توییت کرده در چنین موقعیتی هم بی ربطه و هم غیر قانونی هست. آقای ابوالغیث در بیانش تأکید کرد که اتحادیه عرب همچنان از حق سوریه در مسئله بلندی های جولان حمایت میکنه و اینو غیر قانونی میدونه و این موضع‌گیری دبیر کل اتحادیه عرب از طرف رهبران بقیه کشورها هم تا الان مطرح شده. همونطور که شما هم در خبرها اشاره کردیم، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم این پیام و تصمیم آقای ترامپ رو به شدت محکوم کرد، مداخله جویانه خواند و گفت که این موضع‌گیری در ماهیت تعلق بلندی‌های جولان به سوریه تغییری ایجاد نمی‌کنه و اشاره کرد به قطعنامه‌های سازمان ملل و شورای امنیت که بخش غربی بلندی‌های جولان رو که اسرائیل اشغال کرده اشغال شده می‌دونه و به رسمیت نمی‌شناسه سازمان ملل تا الان.
این سوالی که بسیار مطرح شده این بوده تو این همین چند ساعتی که توییت آقای ترامپ منتشر شده که چرا این تصمیم الان و در این شرایط اعلام شده از طرف آقای ترامپ اصلا؟
بس بر سر رسمیت شناختن حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان الان بیشتر از یک ساله که مطرح شده در دولت آمریکا و در برخی از محافل سیاسی و در ماهای اخیرم با سفرهای چندین باره مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا به منطقه و به ویژه اسرائیل که دیروزم اونجا بودش و همینطور چندین سفر نتانیاهو به واشنگتن، مذاکرات رو در روش با ترامپ، سفر مشاوران ارشد آقای ترامپ به اسرائیل، این بحث رو شدیدتر کرده بود که هر آن و هر لحظه امکان داره آمریکا چنین تصمیم رو اعلام بکنه.
ولی قدرت این جمشید این تصمیم با از کنگره رد نشده بود دیگه.
هنوز جالبیش اینجا است که محافل رده بالای سیاسی، مقامات اسرائیل و آمریکا هم مقامات ارشدشون اطلاعی نداشتن که آقای ترامپ میخواد همچین تصمیمی رو اعلام بکنه و قرار بود این تصمیم هفته دیگه همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن اعلام بشه که آقای ترامپ چند روز زودتر اینو اعلام کرده. یکی از بزرگترین و بحثایی که مطرح شده در رسانه از طرف تحلیلگران این است که آقای ترامپ با این پیام توییتری خودش، تصمیمش، خودش میخواد به نتانیاهو و جناح نتانیاهو در انتخابات ماه آینده اسرائیل کمک کنه که برنده انتخابات بشن، چون آقای نتانیاهو برای اولین بار حداقل در یک دهه گذشته
به چالش بزرگی
سرسختی روبرو هستش
و این برگ برنده بزرگی است تو انتخابات.
این میتونه به اضافه اون خبرهایی که راجع به هک کردن تلفن‌ها و کامپیوتر اومد، به اضافه یک برگ برنده برای آقای نتانیاهو حساب بشه.
سپاسگزارم جمشید زن بود که با ما همراه بود و جزئیات خبر مرتبط با پیام توییتری دونالد ترامپ برای اعلام حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان از نظر کاخ سفید رو با او بررسی کردیم. و اما در ادامه یک گفتگوی هم داریم در همین باره که خواهید شنید با میر جاودانفر در اسرائیل، همکارم گفتگو کرده، بشنویم.
در حال حاضر به نظر میاد که میتونه یک نوع پرداخت خسارت باشه از آمریکا برای جبران کردن ضرری که به اسرائیل وارد شد بعد از اینکه آقای ترامپ ناگهانی و بدون اطلاع دادن به اسرائیل تصمیم گرفت که نیروهای آمریکا را از سوریه بکشه بیرون، که این واقعا برای اسرائیل در اسرائیل احساس خطر بود. به نظر من یک نوع خسارت هستش. یه دلیل دیگه‌ش هم به نظر من این آقای ترامپ میخواد به آقای نتانیاهو کمک بکنه، که الان ما میدونیم که داریم نزدیک به انتخابات در اسرائیل میشیم. مسئله جولان الان به رسمیت شناختنش از طرف مهمترین کشور و قدرتمندترین کشور دنیا و مهمترین کشور برای اسرائیل خیلی به نفع حزب حاکم هستش.
آقای جاودانفر، با توجه به قطعنامه 242 شورای امنیت که جولان رو منطقه اشغالی نامیده و از اسرائیل خواسته که این مناطق رو مسترد بکنه، به نظر شما آیا به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان کاری شدنی هست از طرف یک کشور؟
برای اسرائیل این مسئله اینقدر مهم نیستش که حالا جامعه بین‌المللی تپای جولان رو به عنوان قلمرو اسرائیل به رسمیت بشناسه یا نشناسه، چون اسرائیل میدونه که نخواهند شناخت. پس برای اسرائیل الان مهمترین آلترناتیو این هستش که قدرتمندترین کشور دنیا و مهمترین همپیمان اسرائیل آمریکا الان این تپه‌ها رو به رسمیت شناخته، مثل همون که اورشلیم شرقی رو هم به رسمیت شناخت. امید اسرائیل این هستش که این کم کم این قطره قطره تبدیل بشه به یک موجی که در آینده کشورهای دیگه از آمریکا یا سرمشق بگیرن و اونها هم بیان کم کم تپه‌های جولان رو به رسمیت بشناسن. ولی این انتظار وجود نداره در اسرائیل که کشورهای دیگه در سازمان ملل متحد همچین تصمیمی تصویب بشه یا برای اونها قابل قبول بشه.
با توجه به اینکه بنیامین نتانیاهو گفته که در زمانی که ایران از سوریه به عنوان سکو برای نابودی اسرائیل استفاده میکنه، این اقدام از طرف دونالد ترامپ جای سپاسگزاری داره، پیشبینی میکنید که این مسئله باعث واکنش های شدیدتر از طرف جمهوری اسلامی ایران بشه؟
نه، من فکر نکنم که الان جمهوری اسلامی بیاد خودشو بیشتر در خطر بندازه در سوریه، به خاطر این مسئله. این تپه‌های جولان همه میدونستن که هیچ دولت اسرائیلی پس نخواهد داد و جمهوری اسلامی نمیدن خودشو در خطر بندازه. به نظر من این یک چیز قبول شده هستش و فکر نکنه که جمهوری اسلامی الان منزوی هستش بیاد خودشو بیشتر منزوی بکنه و مهمتر از اون میخواد نیروهای خودشو در سوریه در خطر بندازه به خاطر انتقام‌جویی.
گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی رو شنیدید با میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ادامه خبرها. شمار قربانیان واژگونی یک قایق در دجله در نزدیکی شهر موسل در شمال عراق به 92 تن رسید. هنوز ده ها تن از سرنشینان این قایق مفقودند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق پس از بازدید از محل حادثه و دیدار با مجروحان 3 روز عزای ملی اعلام کرد. رویترز به نقل از منابع امدادی و پزشکی موسل گزارش داد بیشتر قربانیان زنان و کودکانی هستند که قادر به شنا در رودخانه نبودند. مقام های دفاع غیر نظامی عراق اعلام کرده قایق واژگون شده 200 تن سرنشین داشته که 2 برابر ظرفیت آن است. سرنشینان این قایق قصد داشتند برای گذراندن نوروز به مرکز تفریحی جزیره ام ربیعین در 4 کیلومتری شمال موسل بروند. در همین باره با همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از طریق خط تلفن همراه میشیم. ایلیا، آخرین آمار قربانیان سانحه روز گذشته‌ای که الان در خبر هم داشتیم همجور که اعلام شده 92 تن بوده، تا به حال دولت عراق چه اقدامهایی انجام داده در این باره؟
مهرداد، وزارت کشور عراق اعلام کرد که شمار قربانیان به 100 تن رسیده. دولت عراق تحقیقات خودش رو آغاز کرد. اشاره کردی به حضور عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در موسل. آقای عبدالمهدی دستور داده که تحقیقاتی انجام بشه و ظرف 24 ساعت گزارشش به دولت داده بشه. رئیس جمهوری عراق آقای برهم صالح هم به موسل رفت که البته با اعتراض‌های مواجه شده و در نتیجه اعتراض‌ها به حمله مردم خشمگین به کاروانش مجبور شدن نیروهای امنیتی خارجش کنن از موسل. اما به هر حال تحقیقات در این زمینه ادامه داره، اینکه مقصر چه کسی بوده و چه چیزی باعث شده این تعداد از سرنشینان در قایق سوار بشن، سرنشینانی که رفته بودن برای تفریح در جزیره در نزدیکی موسل. اعلام های هست که دولت عراق انجام بده علاوه بر اعلام 3 روز عزای عمومی که از روز پنجشنبه آغاز شده.
ایلیا، علت اصلی این واژگونی دقیقا همین این بوده که 2 برابر ظرفیت این قایق تفریحی به اصطلاح مسافر زده بوده یا علت دیگری، جزئیات دیگری هست درباره این موضوع؟
به نظر میاد که مسائل دیگه هم وجود داشته. اینکه مسئله شخصی بوده یا گروهی تصمیم گرفتن اینکه 2 برابر ظرفیت سوار کنن، این هنوز مشخص نیست. اما روز دجله در این فصل از سال نسبت آبی بیشتر از اونهای دیگه داره. به علاوه این، من تماس گرفتم با یکی از شاهدان اینی به اسم احمد زیدی، گفت که اداره منابع آبی موسل اعلام کرده بود به تمام کسانی که برای مسائل تفریحی در این منطقه کار میکنن اینکه کسی رو سوار قایق‌ها نکنن برای عبور از رود دجله، چرا که ارتفاع آب باعث شده مجبور بشن یکی از دریچه های سد رو باز کنن و برای همین آب بیشتری وارد رودخونه خواهد شد. اما به خاطر اینکه سودی بوده در ماجرا و اینکه برای هر کس که میخواست عبور کنه از این کانه 1000 درهم میگرفتن، صاحبان قایق مردم رو سوار کردن، بیتوجه بودن به هشدارها و حتی 2 برابر ظرفیت سوار کردن و این منجر به سانحه شد. این شاهد عینی به ما گفت که تعدادی هم دستگیر شدن، نیروهای پلیس دستگیر کردن تعدادی در ارتباط با این حادثه. هنوز گزارش رسمی در این باره منتشر نشده.
سپاسگزارم ایلیا جزیری با ما همراه بود. نگاهی داشتیم به جزئیات، آخرین جزئیات خبر مرتبط با واژگونی یک قایق در رود دجله که آنطور که خبرنگار ما ایلیا جزیری در منطقه خاورمیانه الان گفت به شمار کشته شدگانش به بیش از 100 تن رسیده. و اما در ادامه نگاهی کنیم به آنچه که شنوندگان رادیو فردا با ما در میون گذاشتن که تعدادی از اونها رو همکارانم آماده کردن با هم بشنویم.
میخواستم بگم که خواهشم از سران مملکت به خصوص از رهبر مؤذن آقای علی خامنه‌ای، از سال 68 که ایشان به عنوان رهبر انتخاب شدن همیشه و هر سال اومدن و سال خوب و سال پربرکتی رو پیش بینی کرده بودن و برنامه‌های خاصی برای مردم داشتن، همه‌شون به دروغ، فقط دروغ. خواهشم از سران مملکت اینه که اگر کاری نمیتونن بکنن دروغ هم نگن.
سخنان آقای خامنه‌ای در روز اول عید خیلی گنگ، خیلی کلیگویی بود و او بخشایی هم که به حال با جزئیات میگفتن راهکاری توش نبود. اگر من یک سرمایه‌داری بودم که رقم کلانی پول داشتم، مطمئن باشید تو دو سه ماه آینده حتما این را از کشور خارج میکردم. دلیل عمدش هم اینه که چشماندازی که بر ما ایجاد کرد ایشون در این روز اول سال هیچ صحبت از بهبودی نیست.
جناب آقای خامنه‌ای فرمودید که اروپا باید جلوی آمریکا وای میستاد و از برجام یا به عبارت دیگر از ایران دفاع میکرد. اولا جناب آقای خامنه‌ای، کشورهای اروپایی با آمریکا مبادلات مالی دارند، یعنی منافع کشورشون ملتشون را در نظر میگیرند. مثل ملت ایران، کشور ایران، حاکمیت ایران نیست که منافع ملتش را فدای افرادی مثل بشار اسد و شیخ حسن نصرالله بکند.
سلام، ما جمعی از رانندگان تریلی تو خاک عراق توی پارکینگ مهران گمرک عراق، عید به همه هموطنامون به مخصوصا به راننده های تریلی تبریک میگیم. ممنون از رادیو فردا. متشکر رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در صفحه اینستاگرامش با انتشار پیامی از شش رویکرد این بانک در سال 1398 خبر داده که به نوشته رئیس کل بانک مرکزی برای رونق تولید و حفظ ارزش پول ملی در ایران الزامی است. برای نگاهی بیشتر به این موضوع با همکارم آرش حسن نیا همراه میشیم در استودیوی خبر. آرش، این رویکردهایی که آقای همتی گفته چه مواردی بودن اشاره کرده؟
آقای همتی همونطور که گفتی در این پیام اینستاگرامی خودش شش رویکرد و شش محور رو عنوان کرده که گفته رونق تولید و تقویت ارزش پول ملی که مورد تأکید رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای هم قرار گرفته تو این یکی دو روز، هم تو پیام نوروزی هم تو سخنرانی دیروز در گروه این چند نکته است. یکی این که گفته که باید از وام‌های تکلیفی کاسته بشه، چون این وام‌های تکلیفی توان بانک‌ها رو کاهش دادن. وام‌های تکلیفی وام‌هایی است که تکلیف میشه از طرف دولت به بانک‌ها برای پرداخت اونها، در حالی که اگر به بانک محول بشه ممکنه که خیلی از اونها توجیه اقتصادی نداشته باشن و بانک انجام نده.
این وام ها به کجا پرداخت میشه؟ یعنی تکلیف میشه که بعد به یک نهاد دیگر دولتی پرداخت بشه؟
نه، مثلا تکلیف میکنن که الزاما نهاد دولتی نیست، مثلا سهم قائل میشن برای اینکه 50% یا هر چقدر از تسهیلات بانکی باید حتما در بخش کشاورزی هزینه بشه، در حالی که مثلا بانک میگه که من توجیهات اقتصادی میکنم و مثلا این طرح کشاورزی اساسا نباید بهش ورود بکنیم. بخشی از این زیانده شدن بانک ها و مشکلاتی که دارن در واقع توان بانک ها کاهش پیدا کرده، به خاطر همین تکالیفی هستش که بر دوش بانک ها گذاشته میشه. نکته دیگه‌ای که آقای همتی بهش اشاره کرده، کاهش فشار ناترازی بودجه دولت. ناترازی حالا واژه‌ای که این روزهای استفاده میشه، در واقع همون کسریه. میگه که در واقع دولت برای جبران کسری بودجه خودش دست به منابع بانک ها و بانک مرکزی میبره، که گفته که این باید کاهش پیدا بکنه و تلاش بشه که این اتفاق نیفته.
البته همه دولت ها تا حالا این کارو کردن،
تقریبا تمامی دولت ها بله این کارو میکنن، چون راحت ترین کار این هستش که شما برای جبران کسری بودجه رو بیاری به اموال بانک مرکزی،
استخراج کنی
و این زمینه ساز چاپ اسکناس های بی پشتوانه، افزایش نقدینگی
و بعد تورم رو هم پشت سر خودش.
دقیقاً. نکته دیگه ای که آقای همتی اشاره کرده، کاهش معوقات بانکی و فروش اموال مازاد بانک هاست، که تو این سالا خیلی شنیدیم که بانک ها به همون دلیل که تضمین های لازم نمیگیرن، بهشون تکلیف میشه، سفارش میشه، وام هایی رو میدن که چون تضمین های لازم رو نگرفتن و حساب و کتاب درستی نداره، نمیتونن این بدهی ها رو در واقع تسهیلات بر نمیگرده و بانک ها با بدهی های معوقی روبرو هستن که فقط روی کاغذ هست و اموال اونها رو و توان اونها رو کاهش میده. نکته چهارم آقای همتی، پیگیری با قدرت، اونطور که نوشته، اصلاح ناترازی بانک های کشور. میدونیم که در سالهای اخیر یکی از مشکلاتی که مدام راجع بهش گفته شده، کسری بودجه بانک ها و منفی بودن عملکرد اونهاست و زیانده بودن برخی از بانک هاست، که گفته که به هر حال اون رو یکی از رویکردهای بانک مرکزی دونسته. رویکرد پنجم، برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد. اینم مشکلی که سال گذشته به ویژه بعد از راه انداختن اون سامانه نیما و تصمیمات ارزی که دولت گرفت، یکی از مشکلاتش این بود که صادرکننده ها به خاطر اینکه قیمت بازار ارزشون بالاتر بود، تمایلی نداشتن که این ارز رو برگردونن و طبیعی بودش. هرچند که خب استدلال بانک مرکزی هم این بود که شما مثلا پتروشیمی ها خوراکی رو که دریافت میکنن از وزارت نفت و گازی رو که میگیرن برای کارشون، اون به قیمت آزاد نبوده که حالا میخوان ارزشون رو آزاد بفروشن، چون اون رو یارانه‌ای گرفتن و باید این ارز رو هم در بازار نیما بفروشن. و بالاخره آخرین رویکرد بانک مرکزی که آقای همتی بهش اشاره کرده، اصلاح نقشه تجاری ایران هست، به این مفهوم که چون به هر حال تحت تحریم آمریکا هست ایران و بازارهای صادراتیش محدود شده، بتونه مقاصد جدید و برای صادرات ایران و مبادی جدیدی برای واردات مواد مورد نیازش پیدا بکنه و تسهیل بکنه روابط بانکی با اون کشورهایی رو که به مقصد کالاهای صادراتی و به مبدأ کالاهای وارداتی ایران تبدیل میشن.
آرش، با یه دقتی بر این 6 موردی که الان گفتی از به نقل از آقای همتی، متوجه میشیم که این اصلا حرفای تازه‌ای نیستن، به جز یکی دو موردش مثل همین آخری که به دلیل شرایط خاص دنبال، ولی بقیه مواردش تمام بحثایی هستن که اقتصاددانا، بانکدارا، نظری پردازای حوزه بانک در ایران، در رسانه‌های ایران از زمان حداقل آقای خاتمی و حتی پیش از اون هم مطرح میکردن در مورد وضعیت بانکی مالی پولی ایران. اما مسئله اینه که اینا اجرا نشدن، یعنی اگه وضعیت الانه به خاطر که این اصول علمی بانکداری اجرا نشده، مسئله پولی و مالی، الان چقدر امکانش هست که این حرفای آقای همتی اصلا تضمینی برای اجرا داشته باشه؟
کاملا درسته حرف تو. در واقع اینها مسائل تازه‌ای نیست، کشف جدیدی هم نیست، اصول و اساس یک اقتصاد سالم میتونه باشه. مشکل همین اجراست، یعنی در تک تک این 6 رویکردی که آقای همتی اشاره کرده، مشکلات و موانع بسیاری هست برای اجراش. و مثلا از جمله همون بحث این که گفتن که تلاش بکنیم که دولت‌ها چشم نداشته باشن به منابع بانکی و بانک مرکزی، دست کم در همین دولت مثلا طی گزارشی که بانک مرکزی از آذر ماه پارسال، آخرین گزارشی که داده، پایان پاییز پارسال فقط دولت 302840 میلیارد تومان بدهی داشته به شبکه بانکی. و اتفاقا رویکردی رو هم که نگاه می‌کنی، رویکرد رو به کاهش نبوده، یعنی همین دولتی که رئیس کل بانک مرکزیش و رئیس جمهوریش میگه که نباید بکنیم، نباید برداریم، نباید دست روی خودش، داره افزایش میده این بدهی‌ها رو. یا مثلا همین نکته آخری هم که اشاره کردی، تنوع بخشی به بازار صادراتی یا مبادی وارداتی ایران، بله در کلام خب امر خوبی است، خیلی هم خوبه که شما با همه دنیا ارتباط داشته باشی، صادرات و واردات بکنی، اما مشکلات تحریم آمریکا و مشکلات نگرانی‌های این کشورها برقراره.
پیش‌فرض‌هایی هست که
چگونگیش مهمه برقرار و راه‌های رسیدن به این اهداف.
سپاسگزارم. آرش حسنیا بود، نگاهی داشتیم با او به صحبت‌های در واقع آنچه که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده به عنوان آنچه که راههایی که میتونه وضعیت بانکی و مالی پولی ایران رو به نوعی آرامتر بکنه. اما در ادامه یک پیام نوروزی داریم از مجموع پیام‌های نوروزی که از طریق رادیو فردا هنرمندان ایرانی یا چهره‌های صاحب نظر ایرانی مطرح شد در این روزها. الان بشنویم پیام نوروزی فرح اصولی رو، نقاش مدرنیست معاصر ساکن تهران.
تبریک میگم برای نوروز سال 1398. البته با یه دل آکنده از غم، برای اینکه این نوروز حتما برای ایرانی ها سخته و کلن سال آینده احتمالا سخت‌تر خواهد شد به خاطر این تحریما. زیر فشار خیلی زیادی هستیم و این فشار نه تنها در مسائل اقتصادی و اجتماعی و شرایط زیستی هموطن ما اثر گذاشته، بلکه روی هنرهای تجسمی و فعالیت‌های هنرمندان ایرانی بیرون از ایران هم اثر خیلی منفی داشته، چنان که تعداد زیادی از موزه‌های مهم دنیا روابط کاریشون رو با ما هنرمندان هنرهای تجسمی ایران در واقع قطع کردن. من آرزوی بزرگم تو زندگی برای همه جوامع به خصوص ایران و جهان اینه که در واقع آرمان‌های هنری، آرمان‌های فرهنگی، معیارهای فرهنگی و هنری جایگزین معیارها و آرمان‌های نظامی بشه. اون رستگاری بیشتری برای بشر داره تا اینکه ما بخوایم با اسلحه و ابزار کشنده با هم درگیر بشیم. به هر حال به خاطر دارو، به خاطر غذا، به خاطر شرایط سختی که به ایرانی ها، به هموطنهای من داخل ایران تحمیل شده، این نوروز ما دل خیلی شادی نداریم و برای سال آینده هم به هر حال نگران.
پیام نوروزی خانم فرح اصولی رو شنیدید، نقاش مدرنیست و معاصر ایران ساکن تهران. سپاسگزاریم از او که نظرش رو با ما از طریق رادیو فردا با شنوندگان ما در ایران و سراسر جهان در میون گذاشتن. و اما طبق رسم این برنامه که معمولا پایان بخشش نگاهی است به شبکه‌های اجتماعی، در کنار من در حال حاضر نیوشا سارمی همکارم در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هست. نیوشا، معمولا خبرهایی که میارین که ترند شده یا پرطرفداره خبرهای جالبی نیست دیگه. به مناسبت امروز لطف کن دو تا خبر خوب رو بگو در فضای.
من خیلی متاسفم مهرداد که مجبوریم که راجع به سیل صحبت کنیم که متاسفانه عید رو بر ایرانی های شهروندان مازندران و گلستان تلخ کرده. متاسفانه کاربران در شبکه اجتماعی هم دارن با هشتگ سیل گلستان و آقلا که یکی از روستاهایی هستش که خیلی آسیب دیده از سیل، از این ماجرا می نویسن. مرتضی ایزدی نوشته زلزله ناگهان میاد و نابود میکنه و همه خبردار میشن، اما سیل آب آرام آرام بالا میاد و یهو میبینی زندگیت رفته زیر آب. نیمی از گلستان به آهستگی و در سکوت در حال غرق شدن است. لطفاً کمک کنید. مریم تالشی روزنامه نگار نوشته توی مناطقی از گلستان شالیکاران به دلیل ممنوعیت کاشت برنج ناچار به کاشت جایگزین که عموماً کلزا و ذرت بود روی آوردن. حالا فصل گل دادن کلزاست و سیل چیزی در سفره کشاورز گلستانی باقی نمیذاره. رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران ساعتی پیش در توییترش نوشته در آغاز سال جدید قلب و فکرم پیش هم‌میهنانی نیست که در مازندران و گلستان گرفتار سیل شدن. به خانواده هایی که عزیزانشان را از دست دادن تسلیت میگویم و امیدوارم مردم سیل زده با کمک دیگر هم‌میهنان و آن گروه از مسئولان دلسوز محلی به زودی از این گرفتاری مضاعف رهایی پیدا بکنند. کاربری با نام عجیب زاده هم نوشته دلمان پیش مردم گلستان است که نصیبشان از نوروز سیل بود. تجربه دردناک زلزله‌ای کرمانشاه پیشتر نشان داد که همین ما مردم عادی هستیم که باید هوای خودمان را بداریم و پشتیبان هم در مصائب و دردها باشیم، وگرنه این حکومت و هوادارانش دغدغه درد مردم ندارند و به هیچ میگن. مهداد، افراد دارای معلولیت همیشه در مواقع بحران خیلی در خطر بیشتری هستند. حساب توییتری کمپین معلولان از قول یک فرد دارای معلولیت در مناطق سیل‌زده نوشته شهر تخلیه شده، فقط معلولان و سالمندان در شهر گیر افتادند. هیچ کسی تاکنون به فریادشان نرسیده و در بدترین شرایط بدون هیچ امکاناتی در حال دست و پنجه نرم کردن با مرکز هستند. یکی دیگه از مسائلی که خیلی مطرحه انتقاد به صدا و سیما بابت پوشش خبریه.
سپاسگزارم از تو، امیدوارم که در این روزهای نوروز حداقل مسئولین دست به جنب بونن و به این بخش‌های آسیب دیده زودتر برسن مردم دردمندی که در این مناطق هستند. در ساعت 14 و 30 دقیقه هستیم، با من مرشد قاسم فر همراه بودید. سپاسگزارم از نیوشا سارمی که با ما همراه بود. با ما بمانید.